با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. وزارت کشور ایران از سفر 1.5 میلیون زائر ایرانی به عراق خبر داد. ده ها هزار تن از شهروندان آمریکایی در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. و گروه خلافت اسلامی ناحیه الوفا در جنوب رمادی در استان انبار عراق را تصرف کرد. درود بر شما شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از سفر 1.5 میلیون زائر ایرانی به کربلا برای شرکت در مراسم اربعین امام سوم شیعیان خبر داد. وی روز شنبه اعلام کرد که زائران ایرانی برای بازگشت از عراق 10 روز فرصت دارند و از این تعداد تا کنون 256,000 نفر به ایران بازگشتند. معاون وزیر کشور با بیان اینکه 1500 دستگاه اتوبوس از سازمان حج و زیارت و شهرداری‌های کشور برای انتقال زائران ایرانی از کربلا اختصاص داده شده گفت علاوه بر این تعداد 4000 اتوبوس بین شهری نیز انتقال زائران را از مرزها به داخل کشور بر عهده خواهند داشت. مقامات عراقی مدعی هستند بیش از 17 میلیون زائر طی روزهای گذشته برای شرکت در مراسم اربعین امام سوم شیعیان وارد کربلا شدند. ده ها هزار تن از شهروندان آمریکایی روز شنبه در شهرهای مختلف آمریکا از جمله واشنگتن، نیویورک و بوستون دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در اعتراض به کشته شدن چند آمریکایی سیاه‌پوست توسط پلیس این کشور و تاکید بر لزوم اصلاح قوانین در این رابطه برگزار شد. گروه خلافت اسلامی داعش روز شنبه ناحیه الوفا در جنوب رمادی مرکز استان انبار عراق را به تصرف خود درآورد. در جریان این پیشروی 19 مأمور پلیس عراق نیز به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی به قتل رسیدند. شهردار الوفا روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که ماموران پلیس از روز جمعه در حال نبرد با گروه خلافت اسلامی بودند ولی به دلیل کمبود مهمات ناچار به عقب نشینی شدند و کنترل این شهر را از دست دادند. خلافت اسلامی روز شنبه گفت که 2 هلیکوپتر متعلق به ارتش عراق را سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این حادثه به نگرانی‌ها درباره افزایش توانایی‌های نظامی گروه خلافت اسلامی افزوده است. بر اساس این گزارش، این اتفاق در شهر سامره رخ داده که از شهرهای مقدس شیعیان محسوب می‌شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گروه خلافت اسلامی داعش را طاعون مدرن توصیف کرد که به گفته وی می‌تواند تهدیدی برای امنیت جهانی باشد. وی همچنین نسبت به پیوستن صدها تن از شهروندان تاجیک به گروه خلافت اسلامی ابراز نگرانی کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت در صورت اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا مسکو از خود واکنش نشان خواهد داد. به گزارش رویترز، کنگره آمریکا لایحه تحریم‌های جدید را علیه روسیه تهیه کرده، اما این لایحه هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نرسیده است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، از شما دعوت می‌کنیم به بخش دیگری از رشته برنامه‌های در ارتباط با حقوق بشر توجه فرمایید از رادیو فردا با عنوان دریچه که همکار ما برای شما تهیه دیده است.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بازداشت‌های اخیر در ایران. نسرین ستوده وکیل دادگستری صبح روز چهارشنبه مصادف با روز جهانی حقوق بشر، در حالی که همراه با همسرش عازم دفتر کانون وکلای دادگستری بود تا به اعتراض روزانه‌اش برای لغو پروانه وکالتش بپردازد، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. رضا خندان همسر نسرین ستوده در این باره بیشتر میگوید.
من به اتفاق خانمم عازم بودیم سمت کانون وکلا. توی یکی از بزرگراه‌ها چند تا خودروی وزارت اطلاعات ما رو محاصره کردن با وضعیت ناجوری که دستبند به من زده بودن و سرامون رو آوردن به زور زیر کف ماشین، به نوعی که حتی امکان نفس کشیدنم اونجا به سختی بود. برامون بردن به یکی از دفاتر وزارت اطلاعات سمت چهار ولیعصر. نه حکم قضایی داشتن، نه یه نامه قضایی ساده داشتن، هیچ مدرکی همراهشون نبود. بیشتر شبیه آدم ربایی بود تا بازداشت قانونی.
گزارش ها از ایران حاکیست. محسن بیگلر بیگی، جاوید فخریان و سینا رحیم‌پور، سه عضو حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان، روز دوشنبه در منزلشان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. سینا رحیم‌پور پس از یک روز آزاد شده، اما دو نفر دیگر همچنان در بازداشتند. از اتهام و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی با گذشت حدود 2 ماه همچنان در بازداشت است و اتهامش هم تاکنون اعلام نشده. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. با گذشت حدود 2 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری و بلاگ نویس منتقد، او همچنان در زندان کرج نگهداری می شود و تحت بازجویی است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران، پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از بازداشتش در دادگاه تفهیم اتهام شد. در پی این تفهیم اتهام که جزئیاتش منتشر نشده، جان کری وزیر خارجه آمریکا نسبت به روند دادرسی پرونده آقای رضاییان ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری او شد. مقام‌های قضایی ایران اتهام جیسون رضاییان را امنیتی عنوان کردند، در حالی که سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت جیسون رضاییان را گروگانگیری توصیف کرده و در بیانیه این نوشته آقای رضاییان هیچ جرمی مرتکب نشده و تنها قربانی جنگ قدرت میان جناح‌های حاکم بر ایران شده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد، ثابت نشده است.
آتنا دائمی، فعال مدنی که روز 29 مهر ماه بازداشت شده، همچنان در بازداشت به سر می‌برد و به گفته نزدیکانش در سلول انفرادی بند 2 الف سپاه نگهداری می‌شود. از اتهام و وضعیت پرونده او تا کنون خبری منتشر نشده است. مجید مقدم، فعال مدنی در تهران، هم از حدود 10 روز پیش همچنان در بازداشت است. او پیشتر هم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و مدتی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود. از علت بازداشت مجدد و محل نگهداری مجید مقدم خبری در دست نیست. حمید مقدم، برادر مجید مقدم، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
بعد از اون خونه شسته بودیم، چند نفر اومدن، 3-4 نفر اومدن که پشت به جلد اومدن. من زنگ خونه همون زدم، من داخل یه خود سوال پرسیدن، یه ساعتی هم خونه بودن صحبت کردن و من مادرم و برادرم صحبت کردن و بدون دستمند نمیدن، من میگیره کل محترمانه بردنش.
به گزارش منابع کارگری، فرزاد مرادی‌نیا از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. فردین میرکی و منیژه دریافتی از دیگر فعالان کارگری هم از حدود 3 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برند و وضعیت پرونده‌شان نامعلوم است. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند از بازداشت ابراهیم حسین زاده از نوکیشان مسیحی در شیراز خبر داده. این نوکیش مسیحی حدود 3 هفته پیش بازداشت شده، اما از وضعیت او و اتهامش اطلاعی در دست نیست. سعید خلیلی، وکیل مدافع امید کوکبی، دانشجوی زندانی در ایران، از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش در دیوان عالی کشور خبر داده و ابراز امیدواری کرده که او به زودی آزاد شود. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، از سال 89 زندانی است و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است. وحید عسقری در دادگاه تجدید نظر به 18 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او افساد فی‌الارض، مدیریت وبسایت‌های مخالف دین اسلام، توهین به مقدسات، توهین به رهبر ایران و جعل پاسپورت عنوان شده. وحید عسقری که از اردیبهشت ماه سال 87 در زندان به سر می‌برد، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و نهایتاً در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 18 سال زندان تغییر یافت. احمد عسقری، برادر وحید عسقری، و توضیحاتی بیشتر درباره اتهام‌های برادرش.
در ابتدای که وقتی دستگیر شد اتهامات زیادی بهش داده بودن، بعد تمام شد. الان حکمی که بهش دادن اتهام زیاد واضحی هم نیست. نوشتم مثلا توهین به مقام معظم رهبری و نمیدونم آیت الله خمینی، مفسد فی‌الارض نوشتم، اونم یه اتهام کلی هستش. این آخری رو احتمالاً شاید رو مبنای همین سایتایی که رو سرور ایشون بوده، البته مال ایشون نبوده، سایت های سری سایت هایی بوده، سایت سیاسی بوده، چه مال ایشون نبوده، ولی هاست و دامینش رو ایشون فروخته بوده.
29 تن از زندانیان محبوس در بند 12 زندان مرکزی ارومیه که از روز 29 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدند، همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند. این زندانیان اعلام کردند که تا زمان رسیدگی به خواستهشان همچنان به اعتصاب قضایشان ادامه خواهند داد. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران، در این باره میگوید:
اونجوری که من با چند تا از این زندانی صحبت کردم، اعلام کردن که ما در اعتراض به ماده ای که آیین‌نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان که بر حسب جنسیت، سن و سال، وضعیت سلامتی، جرایم، به لحاظ این که جرایم عمومی یا سیاسیه، طبق این ماده از قانون طبقه بندی و تفکیک زندانیان، اینا ادعا کردن که باید ما یه بند اختصاصی در زندان ارومیه داشته باشیم.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی نوشته که آقای موسوی در ملاقات خانوادگی اخیر خود به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی همسرش زهرا رهنورد به شدت اعتراض کرده و ماموران امنیتی را به بیتوجهی و اهمال نسبت به وضعیت پزشکی همسرش متهم کرده. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 4 سال می گذرد بدون اینکه صحبتی از تغییر شرایط یا آزادی این افراد باشد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، در این باره بیشتر می گوید:
از حدود 4 هفته پیش رسیدگی به وضعیت پزشکی آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد متوقف شده و علی‌رغم اعتراضات مکرر اینها، مسئولین امنیتی و هانایی مختلف دسترسی اینها را به پزشک مانع شدند. هنوز علت این تغییر روش مشخص نیست. این مسئله نشون دهنده قانون شکنی و عدم مسئولیت پذیری از ابتدا تا انتهای ماجراست.
Thank you. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.